اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. دیروز عرض کردیم بحث درباره روایاتی است که یستدل بها بر حجیت استصحاب. اولین روایت معتبر صحیحه زرار است که ولو مزمر است ولی ولا یزر حل ازمار. متن صحیحه رو دیروز خوندی، ولی نیاز به بازبینی داریم و کیفیت استدلال به این روایت. الرجل ینام او نیام و هو علی وضوء ایوجب الخفقه والخفقتان علیه الوضوء. قال یا زراره قد ینام العین ولا ینام القلب والاذن و اذا نامت العین والاذن والقلب فقط وجب الوضوء. تا اینجا خیلی اینجا باش کاری نداری. بله، بیان حکم است از جانب امام. میدانیم که خواب ناقض وضوء است، اما خداوند متعال هر نوع خوابی را ناقض وضوء قرار داده، یا چون خواب مراتبی داره، خود شما ائمه بیان کردید به این که مرتبه خواب گاهی مرتبه کمی است که لا ینفته مثلا مخارج، و گاهی مرتبه شدیده، گاهی انسان حس میکنه طعم خواب را و گاهی نمیکنه. آیا تمام این مراتبش ناقضه یا بعضیش هست و بعضیش نیست؟ امام قاعده کلیه اذا نامت العین و الاذن و القلب، دل به خواب بره، اون وقت میشه ناقض وضوء. این بحث حکم شرعی. توضیح امام راجع به ناقضیت نوم، این حکم بیان شده به وسیله امام علیه السلام، اینو بحث نبود. طبعا این جواب این سؤال رو پیش آورد که پس اگر همه گونه خوابی ناقض نیست، ما خیلی وقتا برامون این شبهه پیش میاد که آیا به اون حد ناقض رسیده یا نرسیده، کمتره یا بیشتر، الان در کدوم مرحله است، در مرحله اوله یا مرحله دومه یا مرحله سوم. این بحث خارجی، این شبهه موضوعی خیلی وقتا برامون پیش میاد. اینجا تکلیفمون چه میشود؟ این سوال میریم چند نزه، حتی امتحانم میکنیم، تجربه میکنیم، آزمایش میکنیم، ببینیم واقعا خواب درست حسابی رفته یا نرفته. فان حرک فی جنبه شیئون و هو لا یعلم، آیا این شد خواب و وضوش باطل شد؟ عمده حالا این جوابه. قال لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجی من ذالک امر بیه. نه، تا وقتی یقین پیدا کنی و الا استصحاب داره که حالا بیان کنیم، و طبق استصحاب نه، وضوش باطل نشده، استصحاب بقای وضو داره، استصحاب عدم حضور نوم داره. مثلا یه مطلب اینجا استفاده کنیم به درد بعدها میخوره، ولو اینجا مرحوم آخون متعرض نشده، ولی من خود این جمله یدل بر این که در مقابل استصحاب یقین میخواییم، ظنم کفایت نمیکنه، ظن قویم کفایت نمیکنه. اونی که میتونه استصحاب رو به هم بزنه، تعبیر بعدی حتی یستیقن، این امتحان و تجربه همینی رو که زراری مثال زد، فَإِنْ غُرَّكَ إِلَى جَنْبِهِ او فی جَنْبِهِ او عَلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، بالاخره برای اون کسی که داره این کار رو میکنه و این تجربه رو انجام میده یه ظن قوی پیدا میشه به اینکه خواب رفت. اینقدر من سر و صدا کردم، اینقدر به پهلوش زدم، هیچی نفهمید. خب این اطمینان آوره؟ ظن قوی آوره؟ نه نه، استصحاب هنوز باقیست. اعتنا نکن، لا حتی یستیقن. این نکته عمده است اواخر بحث استصحاب، یک تنبیه راجع به همین مطلب مطرح می شود. این یکی از ادله اون قضیه است به جای خود. حالا حتی یستیقن انه قد نام، حتی یجی من ذالک امر بین، روشن بشه که خواب رفت. و الا تا وقتی به این حد نرسیده، یقین پیدا نکردی، فانه علی یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین ابدا بالشک ولکنه ينقضه بیقین آخر. جواب زبره داد، نه، لکن انهو علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین به شک ابدا، با شک و تردید دست از یقینش بر نداره. خب این عبارت، این مقدارش قطعیون و مفروغ عنه که آقای زراره در این مسئله ای که مطرح کردی، یعنی کسی که وضو داشت، خوابی، خفته و خفتان چنین، نه، بعد شک کردی به این که آیا به اون حد نوم کامل، نوم قلب رسیده یا نرسیده، بعد از اینکه اون مسئله رو فهمیدی شک میاد اینجا دیگه، آیا رسیده یا نرسیده، با این جور قرائن خودتو مشغول نکن تا وقتی یقین پیدا کنی که خوابه. و الا نه، وضو داره. این جواب این مسئله، مسئله خاص، کسی که وضوع داشت خوابید، حالا نمیدونیم خوابش در جدیه، اینی که حکم میکنه به وضوع، فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ وَكَذَا، این مسئله خاص مسلمون لا ریب فیه، روایت قطعیاً برش دلالت میکند، ولی این به درد ما نمیخوره. بله، در باب وضو به این فتوا بده. آیونم صاحب وسائلم این روایت رو در همون باب وضو نقل کرده، روایت یک ابواب نواقض الوضو در جلد اول وسائل روایت اونجا نقل کرد. در این مسئله خاص لا تردید، امام جواب مسئله رو داد به طور روشن. اما عمده اینه که ما میخواییم از این روایت یک قانون کلی استفاده کنیم که در ده ها مورد، صد ها مورد، هزار ها مورد در مسائل فقهی ازش استفاده کنیم. یک قانون کلی که من کان علا یقین فشک فلا تنقض الیقین بشک فلا ینقض الیقین بشک و امثالی ها، یه قانون کلی میخوای. آیا میتونیم یه همچین قانون کلی از این روایت استفاده کنیم؟ میتونیم یا نمیتونیم؟ عمده اینه، تکرار میکنیم، بحث مسئله خاص وضوی این آقایی که وضو داشت و حالا خوابیده و نمیدونه به حد عالی رسیده خوابش یا نه، روایت میگه بله وضو داره، بنابگذاره بر وضو. امتحانم کردی، اون امتحانات رو تا یقینی نیست بهش اعتنا نکن. مسئله روشنه در بحث این مسئله خاص. اما عمده اینه که ما از این مسئله، یه مسئله عام، یه حکم عامی که اون همه فرو هزارها فرع برش مترتب می شود، اینو استفاده کنیم. این از کجاش در بیاریم؟ همین؟ چه بدونیم؟ القای خصوصیت، خصوصیت این مورد چی چیه تا القای خصوصیت بشه؟ میدونم مورد نمیشه، ولی مورد در صورتی که لفظ عام داشته باشه مخصص نمیشه. لفظ عام می اینجا نداریم، اینا اشتباه نشه. این مصادیق مورد مخصص نمیشود. یک نفر میاد میپرسه آقا اکرام کنم زید عالم را، هل یجب و اکرام و زید العالم؟ جواب بدید بله، اکرم العلماء. سوال زید بود اما مخصص نمیشه، عموم اکرام العلماء سر جای خودش باقیست. این تعبیر فرمایش حضرت عالی مورد مخصص نمیشه مثل اینجور جهاز، حالا عموم باشه یا اطلاق باشه، اما اینو که نداریم.
کلمه یقین
میاد، کلمه یقین، کلمه عل یقینه، اول کلام، حالا یکی یکی این نداریم اینجور. پس یه همچین این عام رو چگونه استفاده کنیم؟ نمیدونم. کفایه رو مطالعه فرمودید امشب یا نه؟ حمله بر صحت میگه مطالعه فرمودید، حمله بر متعارف میگه مطالعه نفرمودید، استصاب هم نتیجه میده که مطالعه نفرمودید. اونم دیگه گفت الانسان علا نفسهی بصیره. بله شما فعلا جواب میدید، شوخی میکنیم اضافه میکنیم. اینه که این قسمت نیاز به تقریب و توضیح داره. مرحوم آخون در حقیقت یک صفحه و پنج شیش سطر، سه چار سطر از این چاپ کفایه های چاپ مشکینی در رابطه با این مطلب بحث کرده. عبارت مرحوم آخوندم خالی از ابهامش به اصطلاح مشکلات نیست. صدرش یه مطلبی داره، ذیلش تتمه اون مطلبه یا اعتراض به اون مطلبه، اول صفحه، آخر صفحه، وسط صفحه. از جاهاییست که من میگم اگر کسی ولو با مطالعه کامل قشنگ امتحان داد، بلغ مرتبتن من الاجتهاد، نه کاملش حالا ولی این اندازه. عبارت سنگینی داره عبارت مرحوم آخوند. از این سرتکون دادن آقای خداداد پیداست که ایشون هم مطالعه نکرد، همجوری تازه نمیده. شاید
اگر مطالعه مرحوم آخوند
بله
تایید
بی خوده ایچی. بله، حالا این نیاز به استدلال. اینجاست که عرض کردم متن روایت رو خوب عنایت کنید. اینجا با ذره ذره متن روایت سر و کار داریم، و الا امام فرمود نه، با این کارهایی که انجام دادی و تجربه کردی و حرک فی جنبه او علا جنبه او الا جنبه شی، نه حتی یستقین، تا یقین پیدا بکنه انه ختنام، حتی یجی من ذالک که امر بین، و الا یعنی تا یقین نیامده. چی؟ عبارتی که داریم اینه، سفراز فانه علا یقین من وضوعه ولا تنقض الیقین ابدا بالشک یا ولا ينقض اليقين ابدا بالشك یا ولا تنقض اليقين ابدا بالشك. سه احتمال در این عبارت، چون دیروز که خوندیم اشاره کردیم که این اولش تا و یاش دو جور نقل شده، تو متن کفایه یه جوره، توی تهذیب یک جوره، توی به اصطلاح وسائل یک جوره، در وسائل با تاز تنقض یا تنقض. اونی که تنقضم دو جور خونده میشه، ولا تنقض الیقین به شک، یا ولا تنقض الیقین به شک، یا اگر ینقضم باشه ولا ینقض الیقین به شک، یا ولا ینقض الیقین به شک. بله آقا، ینقض یعنی اون موضوع دهنده نقض نکند، اون کسی که یقین داشت او نقض نکند. نقض نکند یعنی چی؟ یعنی عملا بنا بگذاره بر این که وضو دارد، این میشه تکلیف او. اما ینقض حکم میکنه از یه مطلب کلی که یقین قابل شکستن نیست، نمیشود او رو شکست به شک. این میشه دو مفهوم مختلف. بله بله بله، حالا ببینیم اینا رو ذره ذره گوش کنیم که از کدیم، اینا یه ذره قطره‌ای باید هم مطالعه کنی هم بهش توجه کنی. بعد هم جمله سوم، ولکنه ینقضه به یقین آخر یا ینقضه به یقین آخر یا تنقضه به یقین آخر، که این احتمالات و نسخه بدلها در اینجا هم هست. حالا با همه اینها برداشت از این قسمت چه خواهد شد؟ بگیم که استدلال به روایت به این شکل، فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وَضُوءِهِ فَا اوورد، فا در مقام تعلیله، علت میخواد بیاره. ها، فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءِهِ ولا ينقض اليقين بالشک ابدا. در مقام تعلیل یه قیاس مرکب از صغرا و کبرا در اینجا بیان شده. صغرا، فانه على یقین من وضوئه. کبرا، ولا ينقض اليقين بالشک ابدا. یه صغرا و یه کبرا، و اینو در مقام تعلیل گفته. در مقام تعلیل که شد، علت یفید العموم. اضافه کنیم، اینا در این استدلال دخالت داره، که فإنه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین بشک. الیقین، این الیقین یعنی کدوم یقین؟ علا یقین من وضوئه. اگر برام عهد باشه میشه علا یقین من وضوئه، و این یقین به وضو لا تنقض به شک ابدا. صغراش میشه این، کبراش ولا ينقض اليقين، این یقین یعنی یقین به وضو لا تنقض. باز به درد باب وضو میخوره، ولو نه در این مسئله، چند تا مسئله دیگه باب وضو هم، اما به درد عموم استصحاب نمیخوره. شک در حیات زید و موت زید و نمیدونم چنین و این همه موارد استصحاب، اون علا یقین من وضوعه دیگه توش نیست. نه، اینجا باید اضافه کنی الولام، الولام عهد نیست، بلکه الولام، الولام جنسه. فإنه على یقین من وضوئه صغرا ولا ينقض جنس اليقین بشک ابدا. ولا ينقض اليقين بالشك ابدا. خب تا بشه نتیجه بگیری آمرو، پس هیچ جا همه جا استثنا است. این تقریب یه مطلبش ظهور لفظه، فانه على یقین فاء این چنینی نشان میده در مقام تعلیل، در مقام بیان. ولی اینش که این لام لام جنسه از کجا میگید؟ ولو جنابای دیانت اول کار قضاوتشون رو کرده، ولی این سوال باقی از کجا میگید؟ بله آقا، نه دلیل با حسن نیت بیشتری که ما به شما داریم از همون زمانهای قبل یادتونه این مقدارش، این دلیلش. خب الحمدلله، الحمدلله، شکر الله سعیکم، خوش وقت میشه. حالا اینو باید چی کارش کنیم؟ اولا چرا؟ چرا؟ حد وسط به عموم تکرار شده؟ باید هم اینطور باشی، حد وسط عامون. ببینید، ببینید، میگه زیدون عالمون و کل عالمین یجب و اکرامو، کل عالمین مصداقش زیدون عالمون، اون مصداق اصلا کار قیاس همینه، کار قیاس شکل دابه و امثال نه، همینه که اول یه مصداق گفته شده، دومیش باید ولیزا میگید یشترتون فیها، در حاشیه مولا عبدالله جاهای دیگه در این شکل یشترتون کلیت الکبرا، کبرا باید کلی باشه. بله، قضیه حد وسط همون کبراست، تکرار حد وسط، حد وسط همون کبراست. صغرا که امر معلوم خارجی لکن، نتیجه که بعد میاد فزیدون یجب و اکرام او، حد وسط کل عالم یجب و اکرام او، العالم متغیرون و کل متغیرن حادث، این کله میدونم، این حد وسط همونه، متغیرونه، حد وسط متغیرونه.
محمول در و صغرا و موضوع در
کبلا، بله همینه، همین متغیرونه. بله نه، یکی باید به صورت به اصطلاح فرد و کلی باشه، یعنی او به کلیش باید شامل این بشه. نه نه نه، شما همین مثال معروف العالم و متغیرون و کل متغیرن حادث، حد وسطتون چیه؟
متغیره،
متغیره. میدونم، نه اونجا کلیشه، نه کلی و فرده، اونجا در اولی متغیرون، یه متغیرون خاصه در مورد موضوع خاص، اون کل و متغیرون.
العالمش
مستعار جزئی و متغیرش کلیه، متغیر، نه نه، در اونجا در العالم و متغیرون و کل متغیرن حادث، عالم که تکرار نشده که، اونی که حد وسطه متغیرونه، و در اونجا یجب که حد متغیر و یشتر تو که حد به اصطلاح وسط کلی باشه و به کلیته یشبه، اینجا دقیقا اینجوره. یقینه من وضوعی، یه مصداق یقینه، یه مصداق یقینه، مصداق من مصادیق الیقین. بعد میگه هر یقینی ولا تنقض الیقین، هیچ یقینی شکسته نمیشود. کار قیاس چیه اول طوره؟ نمیدونم اینا، اینا دیگه آقای قیصری بیشتر از من بلده اینا رو. حالا آقای دیانت، اوسط در بر صغرا حمل میابد یا صغرا در بر اوسط؟ میدونم، من هم سوالم اینجاست.
بله
همینطوره. بنابراین این صغرا و کبراش درسته و مشکل. حالا وقتی بخوایم دقیق تر بشیم در اینجا و الا تا وقتی که اعتنا نکن، تا وقتی که یقین پیدا کنی، تا وقتی که امرون بیان بیاد، و الا یعنی تا وقتی که یقین پیدا نکردی چی؟ الا این لا جزا میخواد. جزاش چیه؟ بله آقا؟ حالا جزا تو عبارت نیست، لابد جزا محذوفون بالقرینه. در خیلی جاهای این اتفاق میفته که جزا محذوف میشود به حسابی که یعرف از ما بعد. این یسرق فقط سرق له اخون من قبل، این یسرق شرط، جزای این یسرق چیه؟ فقط سرقه اخون له من قبل که یه جزا نیست. ها باید بگیم در اونجا جزا محذوفون. این یسرق فلا بعد فی مثلا یا فهو مستحق قل مجازات یا همچی تعبیری، باید این باشه فقط سرقه اخون له من قبل. این یک توضیحیست، یه تقریبیست برای قضیه. در اینجا هم و الا جزاش محذوفون، اگر یقین پیدا نکردی پس بنا بگذار برداشتن وضو کنه. این هست بنا بگذار، البته بنا هم یعنی بنای عملی بگذار. فَلْيَبْنِ عَلَى يَقِينِهِ یا يَبْنِ عَلَى كَوْنِهِ مُتَوَزِّعًا، بنا بگذاره بر وضوعش، بگه وضو دارم. البته حالا بنا بگذار بناش قلب که عوض نمیشه، شک که عوض نمیشه. بنا بگذار، بنا بگذار عملیه، یعنی ترتیب آثار عملی اون رو بده. این حالا بعدها توضیح داده میشه مکرر. خب این جزاست. بعد جمله بعد فإنه میشه تعلیل برای این جزا. اگر یقین نداره بنا بگذاره بر این که وضوع دارد. چرا؟ چرا؟ تعلیل برای این حکمی است که بیان شد، ولی تعلیل خودش عامه. فإنه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بشک ابدا. این جمله کلی هو المهم. این جمله همه جا هیچ جا نباید شکسته بشه ابدا. این ابدا طولن، ارزن، زمان، موارد مختلف همه رو شامل می شود. مرحوم آخون یه جمله اینجا اضافه می کنه و حیث این که تعلیل به امر لابد و ان یکون به امر ارتکازی و لیس هو الا عدم و نقض الیقین به ما هو یقینون به شک. تعلیل که شد امر ارتکازیه. امر ارتکازی، ارتکاز در مورد خصوص وضو خصوصیتی نداره براش. اون امر ارتکازی کلی اینه که یقین امر مبرمون لا ينقض به شک. این امر ارتکازیه به صورت کلی و همه جا. این شاهد میشه برای اینکه لام للجنس. اگر خوب دقت کنید جواب سوالی رو که از جناب آقای دیانت کردیم که چرا از کجا استظهار کنیم که لام للجنس، وقتی این تعبیر آمد در حیطه تعلیل، علت باید یه چیزی باشه که مخاطب بفهمه، درک کند. تعلیل باید به امر ارتکازی یا معلوم قبلی شخص مخاطب بوده باشد. همه جا ولی علت نمیشه. وقتی علت آورد، حالا ولو امام در مقام بیان و حکم شرعی، معناش اینه میخواد این رو برای مخاطبش روشن کنه به طوری که در دل او وارد بشه و به دلش بجذبه. پس باید به یه امری باشه که برای او روشن باشه، ارتکازی باشه، درک بکنه اون رو. همه جا تعلیلات اینطوره. لا تشرب الخمر فانه مسکر، برای که عقل تو از بین میبره، از خود بی خود میکنه یه چیزی که میفهمه مخاطب. این میتونه تعلیل قرار بگیره. اما اگر چنانچه بگه لا تشرب الخمر برای اینکه این مفاسد زیادی در جامعه داره و در مجموع، نه اون اینو که نمیفهمه، این براش ارتکازی نیست، داره نداره، چنین هرچین چیزی اضافه نشد، بخواد از قول گوینده اکتفا کنه، خودش شد یه تعبد اضافه. نه، تعلیل باید به یک امر ارتکازی قابل قبول، یعنی مورد قبول مخاطب در رتبه سابقه باشه. پس اگر اینجور شد، نمیتونه این تعلیل لا ينقض اليقین بالوضوء بالشک فی. یقین به وضوء چه خصوصیتی داره که لا ينقض؟ مخاطب در این مورد ارتکازی نداره. ولی وقتی کلی شد، هر یقینی بره، هر یقینی خصوصیت ندارد یقین بالوضوء، هر یقینی بما انه امر مبرم لا ينقض بالشک. خب این میشه قرینه بر این که. پس لام، لام جنسه. یادآوری کنیم یه نکته را. مرحوم آخون اینجا میگه تعلیل به امر ارتکازی، در حالتی که خود آخون قبلا در بحث استدلال به بنای عقلا، اینی که استصحاب یه امر ارتکازی عقلایی باشد منکر شد. خیلی ها استدلال کردن به سیره عقلا، بلیل حیوانات بل کذا و کذا، مرحوم آخون اونا رو اشکال کرد، منکر شد. چطور اینجا میگه و تعلیل لابده و ان یکونه به امر ارتکازی، و اون امر ارتکازی عدم و نقض الیقین به ماهو و یقینون به شک؟ چرا اینجا رفت کنه این امر ارتکازی رو اینجا پذیرفت؟ آیه دوتا با هم تناقض داره؟ ممکنه بگیم نه تناقض نداره، بلکه یه مطلب این است که بگیم استصحاب و بنای بر حالت سابقه امر ارتکازی به ما هو حالت سابقه. یه مطلب این است که نه، اینی که یقین به شک شکسته نمی شود، به ما هو یقین امر مبرم مستحکم لا ينقض بالشک. شکی امر مردد، تردید بیپایه است، نمیتونه یک امر پایدار محکم رو بشکند. این تعبیر را مرحوم آخون روش تکیه داره در بحث بعد هم که میخواد قضیه نقض رو معنا کنه، رو این تعبیر تکیه داره. بله با این تعبیر الان در این قضیه استصحاب دو ارتکاز میشه مطرح میشه. یکی این که بگیم ارتکاز عقلا این است حالت سابقه شکسته نمیشود به شک در اون، یک ارتکاز این است که نه، یقین از بین نمیرود، نباید ازش دست برداشت به شک فی به ما هو یقینون. همینو میخوایم ثابت کنیم. نه، این ارتکاز بله فی الجمله اون ارتکاز، بله ارتکاز بر این مطلب تعلیل واقع شده، امام روش داره تکیه میکنه. حالا نه دیگه با دیگه به ما هو ارتکاز، یا برگردیم به بنای عقلا، اگر به بنای عقلا شد، بنای عقلا به اصطلاح اجمال داره، اطلاق نداره، موارد شکش درست نمیکنه. نه، ما آمدیم سراغ روایت که بعد به اطلاقش تمسک کنیم حتی در موارد شک.
پس استادی در واقع بیانه
بله، نه تأیید سیره فلجمله، سیره فلجمله را امام دلیل کلی قرار داد. کل ما هو و کذالک به. وقت این شاهد میشه که پس لام لام جنسه، و اگر لام لام عهد بود در مورد عهد ما ارتکاز خاصی نداریم تا بیاد بتواند تعلیل قرار بگیرد. این بیان مرحوم آخوند در کفایه با توضیحات این قسمت هاش. مرحوم آخوند به دنبال این بیان به دو تا مطلب اشاره می کند که اگر اونا پاش بیاد تو کار استدلال خراب بشه، ولی اینا رو یکی یک اشاره می کنه و رد می کنه که اونا نیست تا این استدلال، این بیانی که کردیم تام بشه. یه بیانش برای این پایه که بیاییم بگیم نه آقا جزا محذوف نیست، و الا فانه، خود فانه جزا اون، و با تقریبش و با بیانش خب باز در حدود همون وضوح هستیم. تعلیل هم در ناحیه همونه دیگه، عموم نداره. یه بیان، یه بیانم این است که بگیم جمله ولا ينقض اليقين بالشك ابدا این جزا باشه برای و الا، و الا فلا ينقض اليقين بالشك ابدا. جمله فانه على يقين من وضوئه توتن مقدمتن برای این جمله دوم آورده شده. اگر اینجورم گفتیم خب نه شاهدی نداریم برای اینکه لام للجنس باشه. مشکلی که این دو بیان ایجاد میکنه در همین قسمت خاصه که آیا لام ولا ينقض اليقين، این الف ولا، این الف ولام للعهد او للجنس، پایه استدلالمون روی بیان اول با اون مقدمات و این تعلیل است و تعلیل لابد و ان یکون به امر ارتکازی و امثال ذالک، میکشون ما رو به این که لام للجنس. اما روی دو بیان دیگر اگر بگیم فانه على یقین من وضوعه، خودش جزاست، تعلیل نیست. یا این که ولا ينقض اليقين بالشك ابدا، خودش جزاست نه تعلیل. پس دیگه شاهدی نداریم بر جنس بودن الف ولام، و از این نظر از حجیت میفته. مرحوم آخوند این دو احتمال رو اشاره میکنه و نسبت به هر دو احتمال اشکال میکنه. حالا اشکالاتش خیلی قویه، مثل بعیدون و امثال زاره که اشاره میکنیم. این دو احتمال را انشالله فردا توضیح بدیم. نظر مرحوم آخوند رو راجع به این دو احتمال بیان کنیم که مرحوم آخوند میگه نه این احتمالات رو بذار کنار، برگردیم به همون بیان اول، به اصطلاح جزا محذوفون فانه در مقام تعلیل، تا برسیم به عموم. اما اگر نتونستی این دو احتمال باقی بود، نه اشکالی که مرحوم آخوندم کرده قابل للدفع، اون وقت چی کار کنی؟ کنه ذهن مرحوم آخوند اینه که این دو تا احتمال رو باید دفعش کرد. اگر این دو احتمال باقی باشه استدلال لایته، ولی ممکنه عرض بکنیم نه انشالله که نه این دو احتمال هم باشه، باز رو هر دو احتمال هم میشود استدلال کرد، وقت نتیجتا رو هر سه احتمال استدلالمون تام بشه انشالله فردا بیاریم.